من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در باب سعی هم توی این مسئله واقع شد که اگر خواستیم سعی بشیم باید افراد سعی جامع داشته باشه، اگر خواستیم اهمی بشیم افراد اهمی باید جامع داشته باشه، خلافا لبعضی از اعلام که گفتن جامع نیاز نیست داشته باشیم. مثل میرزای نایینی که اینا نظرشون به اینه، میرزای نایینی میفهمن که موضوع الله صلات مرتبه اولیای صلاته، موضوع الله صلات افراد اهمی نیست، حتی افراد صحیحی هم نیست، بلکه اون مرتبه بسیار اولیای صلاته که تعبیر میکنن جامع جمعی اجزا و شرائطه. بعد در مراتب نازل از باب ادعا و تنزیل استعمال شده، یعنی مثلا نماز به چی گفتن؟ یک نمازی که تمام اجزا و شرائطش رو داشته باشه، هیچ مشکلی نداشته باشه، مانعی توش نبوده باشه، مؤثر واقع میشه، این نماز رو فهمیدن، این عنوان میشه موضوع الله صلات. اما اگر شما دارید به یک نمازی میگید که وقتی گفتید الله اکبر حواستون پرت شد رفتید تو رکوع، رکعت دوم هم همینجور اصلا حمد و سوره این نمازتون نداشت، اونجایی میمدید میگفتید الله اکبر میرفتید تو رکوع، حمد و سوره رو نسیانا فراموش میکردید، تو رکوع رسیدید یادتون میومد، این نماز فاقد اجزا و شرطه ولی قبول هست، اما میگن این موضوع الله صلات نیست. اون نماز جامع جمعی اجزا و شرائط موضوع الله صلاته. نمازایی که بعضی از اجزا و شرائط توش مفقود شدن ولو ضرر نزنه به صحت صلات، میگن موضوع الله نیست. این نظر میرزای نایینیه. پس استعمال صلات تو این نمازی که حمد و سوره نداشت نسیانن، این از چه بابشون؟ فقط از باب ادعا و تنزیله. این حرف محقق نایینیه. لذا محقق نایینی اصلا قائل به لزوم وجود جامع نشده، چون استعمال صلات رو هم در صلات صحیحی عند صحیح هم در صلات اعمی عند اعمی هر دو رو میگه مجاز، هر دو از باب ادعا دونسته، یعنی قول صحیحی و قول مجازی هر دو پیش میرزای نایینی از باب ادعاست. این حرف ایشون، حرف میرزای نایینی، این حرف ما نمیپذیریم. بحث در صحیح و اعمی که یکی از اینها حقیقت شرعی است، نه اون مرتبه اولیا. اگر قول میرزای نایینی رو ما قائل بشیم، لازمه ی قول میرزای نایینی اینه که استعمال صلات هم در صحیحی و هم در اعمی هر دو مجاز باشه، هر دو میشه مجاز و ما اینو نمیپذیریم. قبلا هم صحبتش دیگه شد. بریم پس ببینیم جامع چیه. جامع آیا ما داریم نداریم؟ گفتیم که مرحوم های آخونده صاحب کفایه نظرشون این شد که جامع بین افراد صحیح وجود داره. نقطه مقابل ایشون آی خویی فهمدن بین افراد صحیح جامع وجود نداره، بین افراد اهم جامع وجود داره. یعنی آی آخون میگن وجهی ندارید که شما بین افراد اهم جامع پیدا کنید، وجهی برای اینکه افراد صلات اهم جامع داشته باشه نداریم. آی خویی میفهمن افراد اهم جامع داره، وجه اینکه صلات صحیح جامع داشته باشه نداریم. نقطه مقابل مرحوم اصفهانی و آقای محقق عراقی گفتن هر دوش جامعه داره، هم صحیحی هم اهمی. این هم فرماشه مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم عراقی. ما حالا بعد اینکه این بحث رو تموم کنیم، صحبتمون اینه که بگیم فرماشه محقق اصفهانی درسته، یعنی هم صحیحی جامعه دارد و هم اهمی، منتها تو کیفیت بیان محقق اصفهانی ایراداتی وجود داره علاز ظاهر، که حالا بحث میکنیم شما ببینید آیا ارادات وارد هست به محقق اصفهانی یا نه. اما انصافا محقق اصفهانی اینجا که وارد شده، بحث رو چنان تفصیل داده، یه عناوینی مطرح کرده که کلمات قوم نیست. بزرگان اصول همچی بحثی به این صورت مطرح نکرده بودن. حالا وارد حرف مرحوم اصفهانی میشیم ببینیم چی میشه فرمایششون. اما قول مرحوم آخوند نظریه اول، نظریه اول که از مرحوم های آخونده، ایشون میفهمن که فقط افراد صحیحی جامع دارد به خاطر اینکه ایشون یک قاعده ایو که مربوط به باب فلسفه است در علم اصول هی دخیل میکنن، مثل مرحوم شیخ که میگفتیم گاهی وقتا احکام حقایق رو علل مثلا اجزای علل تامه رو که میگیم باید مقدمه بر معلول بوده باشه، تو علم اصول این قاعده رو جاری میکرد. میگفت مثلا شرط باید قبل از وجود اون مشروط بوده باشه. این تفکر اینجا هم یه قاعده رو اومدن جاری کردن. قاعده چیه؟ کنده و قاعده الواحد رو اینجا جاری کردن، اما به بیان دیگه میفهمن که اشتراک تمام افراد صحیحه در اثر واحد، این اشتراک دلیل است برای اینکه مؤثر یک حیثیت وحدتی دارد. اونی که مؤثر در این افراد، اونی که مؤثر و اون اثر واحد رو داره میاره، اون باید حیثیت واحده باشه. چون تمام افراد صحیحه میبینیم اثر واحد برامو میاره، همشون برای ما نهی عن الفحشاء و المنکر میاره، قرب میاره، معراج المؤمن میاره. پس مؤثر باید یه حیثیت واحد داشته باشه. چرا؟ چون متباین به ماهیم به ماه و متباین اثر واحد نمیتونه بگذاره. یک جهت وحدتی بین این افرادی که شما میبینید داره تأثیر واحد میکنه باید بوده باشه. اثر چیه؟ نهی عن الفحشاء و المنکر مثلا. مؤثر چیه؟ این فرد صلات، اون فرد صلات، اون فرد صلات، همینا مؤثرن. اون نمازی که حمد و سورتون یادتون رفت، اون نمازی که تشهد و فراموش کرده بودین، اون نمازی که مثلا فرض بکنید ذکر رکوع سجده سجده رو فراموش کرده بود، این نمازی که بعضی از اجزایش فراموش شده بود، هر کدوم از این صلات ها صلات صحیحه و اثر خودشو میگذاره. سلام علیکم. هر کدوم از اینا صلات صحیحه و آثار خودشو داره میگذاره. ببینید آثار خودش داره مترتب میشه. همه مصادیق افراد صحیحن. خب همه داره اون اثر واحد رو میگذاره، پس مؤثر هم باید یک حیثیت واحد داشته باشه. حالا با آقای آخوند میگیم که این اثر واحد رو میدونیم چیه، مؤثر چیه جامعهش؟ آقای آخوند خودشون رو ملزم نمیدونن که یک عنوانی رو برای مؤثر معرفی کنن، فقط میگن باید بدونیم که مؤثر جامع دارد ولو ما هم نشناسیم. یادتونه تو موضوع علم همین حرف رو زدن؟ تو موضوع علم یادتونه؟ تو موضوع علم هم اومدن همین حرف رو زدن، گفتن که تمام مسائل علم ما رو به یک غرض میرسونه. حالا که همه مسائل علم ما رو به یک غرض میرسونه، پس تمام مسائل علم باید یک حیثیت وحدتی داشته باشه که اون میشه موضوع علم. گفتیم چیه؟ گفتن حالا ندونیم اشکالی نداره، ما یه وقت نمیتونیم پیدا کنیم، اما میدونیم هست، میدونیم این مؤثر حیثیت واحد داره ولو ما نتونیم پیدا کنیم، اجمالا میدونیم هست. این فرمایش مرحوم آقای آخوند بود و تو کفایه اشکالی از مطالع الانظار رو جواب میدن. ایرادی که به آقای آخوند شده یک ایراد از آقای بروجردیه. ایشون فرمودن لازمه کلام مرحوم آخوند اینه که بگن موضوع له عنوان ناهی عن الفحشاء و المنکر. بعد گفتن این لازمه امریست باطل، پس قول آقای آخوند هم میشه امر باطل. یعنی لازمه و تالی قول آقای آخوند اینه که قائل بشه که خود عنوان ناهی عن الفحشاء و المنکر میشه موضوع، در حالی که التالیو فاسدون. چرا تالی فاسده؟ چون صلات مفهومن با عنوان نهی عن الفحشاء و المنکر متباین است، پس بنابراین نمیتونیم بیایم قائل به قول آقای آخوند بشیم. ببینید یک لازمه ی رو دوش حرف آقای آخوند گذاشتن، بعدم خب این لازمه هم تالیی فاسدیه، بعد مدن گفتم پس قول آقای آخوند باطله. جواب فرمایش آقای بروجردی اینه که این لازمه ای که شما برای قول مرحوم آقای آخوند گفتید مورد قبول آخوند نیست. نهی عن الفحشاء و المنکر اثر صلاته. خود آقای آخوند داره تصریح میکنه که این عنوان اثر صلاته. شما چطور میاد میگید که این موضوع لهه؟ خود آقای آخوند داریم که اثر صلاته. کجا لازمه قولش میشه که مؤثر باشه عنوان نهی عن الفحشاء و المنکر؟ ایشون میگه خب ما مؤثر رو ناهی میگیریم، عنوان ناهی میگیریم. آقا عنوان ناهی به اعتبار اون اثر است. ببینید وقتی که تمام افراد صلات تأثیر بزنن در نهی فحشا و منکر و اثر نهی از فحشا و منکر بوده باشه، تمام افراد صلات شدن ناهی، درسته؟ همه میشن ناهی. کما اینکه وقتی همه اثرشون قرب بوده باشه، همه افراد صلات میشن مغرب. وقت بعد شما باید بگید که پس صلات موضوع نهش میشه مغرب. موضوع لش میشه مستاق مقرب، نه مفهوم مقرب. ببینید آقای بروجردی اشکالی که دارن میفرمان، میفرمان پس بنابراین موضوع الله صلات باید بشه ناهی. چرا؟ چون اثرش نهیه. اونی که این اثر رو گذاشت چیه؟ ناهیه دیگه، صلات ناهیه. پس بنابراین میگن لازمه یه حرف آقای بروجردی اینه که موضوع الله ناهی باشه. میگیم نه، اثر اگر مثلا قرب بود لازمش اینه که صلات مستاق مقرب باشه، اثر اگر نهی بود لازمش اینه که صلات مستاق ناهی عن الفحشاء والمنکر باشه، نه اینکه مفهوم ناهی بوده باشه، نه اینکه مفهوم مقرب باشه، مستاق مقرب میشه، مستاق ناهی میشه. ظاهرا آقای بروجردی رفیق خلط بین مستاق و مفهوم پیش اومده، گفتن معنای صلات و موضوع الله صلات باید عنوان ناهی باشه، نه مستاق ناهی باید بوده باشه. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دوم بر فرمایش‌های آخوند اینه که اشکالی که محقق اصفهانی فرمودن، اشکال محقق اصفهانی اینه، می‌فرمان صلات وجدانن از یک مقولات متباینه‌ای اتخاذ شده، مثل مقوله کیف، مثل مقوله وضع. مقوله کیف هم کیف مسموع داریم در نماز، هم کیف نفسانی داریم در نماز. ببینید کیف مسموعش اصواته، کیف نفسانیش نیته. مقوله وضع داره، حالت شما در رکوع، حالت شما در سجده، حالت شما در تشهد، نمیتونید این حالت رو به هم بزنید. یک حالت وضعی، مقوله وضعی در سجده شما، در قیام شما، در رکوع شما عکس شده در نماز، این هم میشه مقوله وضع. پس مقوله وضع دارید، کیف نفسانی دارید، کیف مسموع دارید. ایشون میفرمایند که این مقولات خلاصه تحت یک مقوله واحده مندرج نیست. وقتی مندرج نیست به این بیان میفرمایند که شما نمیتونید یک مقوله برأسهی و بیاد جامع قرار بدید برای اینا. این اشکال مرحوم اصفهانی رو بعد میاد، در حقیقت یه اشکالی به آقای آخوند که نماز شما جامع ذاتی نمیتونه داشته باشه، که حالا بعد متذکر میشیم تو ضمن نظریه محقق اصفهانی. این اشکال خود مرحوم اصفهانی که انه اینو تخصیص میدن به یک نوع از انواع جامعه، اشکال اصلی اینه که ما بیایم به آقای آخوند بگیم این دلیلی که شما آوردید برای اینکه صحیح افراد صحیح جامعه دارن، این دلیل دلیل درستی نیست. ما قبول داریم جامعه هست، مرحوم اصفهانی هم بعداً قبول میکنه که جامعه داره، اما نه از باب قاعده الواحد. قاعده الواحد مجراش اینجا نیست، از باب قاعده الواحد نمیتونید اینجور استدلال کنید. نظریه دوم، از نظریه اول فارغ شدیم، اما الان میرسم خدمتون عرض میکنم. نظریه مرحوم اصفهانی اشکالی که کردن اینه که صلات جامع ذاتی نمیتونه داشته باشه، تحت مقوله واحده نیست، چطور شما میخواید براش جامع ذاتی درست کنید؟ یعنی کنده و مرحوم اصفهانی سر درس های آخوند اینجور تلقی کردن که آخوند میخواد بگه یک جامع ذاتی داره، یک حقیقت ذاتی و واحد داره که مؤثر شده در اثر واحد. مرحوم اصفهانی هم میخوان بگن همچی جامع ذاتی ما در صلات نداریم، چون مقولات متباین است. وقتی مقولات متباین بود یک ذات واحد نداره. یعنی مرحوم آخوند از جامع ذهنش طرف جامع ذاتی بوده، استدلال بر جامع ذاتی آورده بوده. آقای اصفهانی دارن ردش میکنن، اشکالشون وارد هست، ولی کن بعد حرف این مقدار تعمیم داد انشاءالله، حالی که بعد تو نظریه مرحوم اصفهانی معلوم میشه. سلام علیکم. اما نظریه دوم، نظریه دوم از محقق عراقیه. محقق عراقی تعبیرشون اینه که جامع بین افراد مرتبه است از وجود به نحو وجود ساری. بعد تعبیر میکنن میگن فقط خصوصیاتش القا کردیم، یک وجود ساری که خصوصیاتش القا شده. موضوع الله صلات یه همچی چیزیه. تعبیرشون اینه هر ماهیتی از ماهیات موجوده وجودی داره. خب این وجود افراد متعدد میتونه داشته باشه، هر فردی هم یک خصوصیتی برای خودش داره. ایشون میگه این ماهیت وجود داره، وجودش هم افراد متعدد داره، شما باید خصوصیات افراد از این وجود سلب کنید، یک وجود ساری تو کل این افراد تصور کنید، حالت کلی بشه این وجود. وجود ساری کلی بشه، میفهمن این میشه ماهیت صلات. یعنی یه جا حمد و سوره هست شده نسیانه، طوری نیست، خصوصیت شما الغا کنید. یه جا تشهد الغا شده، یه جا با قنوت آورده شده، یه جا بدون قنوت، انواع مختلف افراد داره. یه جا با قل هو الله خونده شده سورش، یه جا با سور دیگه قرآن، اشکالی نداره. شما خصوصیات رو منفک بکنید، این خصوصیاتی که منفک کردید، این وجود ساری که تمام این افراد رو شامل میشد، این میشه موضوع الله صلات. این فرمایش محقق عراقیه. ببینید اشکالی که به فرمایش محقق عراقیه، یک جهتش اینه، چطور شد شمایی که خودتون قبلا قائل بودید که موضوع الله الفاظ طبیعی معناست، یادتونه تأکیدم میکردیم، هم مرحوم سوانی قائل بودن هم محقق عراقی، میگفتن موضوع الله الفاظ چیه؟ طبیعی المعناست. طبیعی لفظ برای طبیعی معنا وضع شده. طبیعی معنا غیر وجود معناست. طبیعی لفظ برای طبیعی معنا وضع شده. شما یه دفعه تو باب حقیقت شرعیه، تو باب لفظ صلات که رسیدید، موضوع الله صلات رو اومدید وجود سعی صلات گرفتید. چرا؟ چرا وجود و دخیله در موضوع الله کردید، در حالی که همیشه موضوع الله چی بود؟ طبیعت بود. یعنی فارغ از وجودش، موضوع الله خود طبیعت بود، وجود در موضوع الله نبود. چرا اینجا دفعه داخل کردید؟ علاز ظاهر اینجا یک اشتباهی واقع شده، شما وجود رو داخل در موضوع الله کردید، در حالی که وجود داخل در موضوع الله نیست. این یه اشکال. اشکال دوم، این اشکال، ببینید وجود ساری ایشون، حالا الان تو اشکال دوم عرض میکنم خدمتون مفصلتر. ببینید ایشون میگه که شما مثلا وجود صلاتی که در نظر بگیرید مصادیق متعدده داره، هر کدوم از این مصادیقی خصوصیتی داره، شما خصوصیت رو الغا بکنید، اون وجودی که در تمام اینها سریان داره، اون میشه وجود ساری صلات. اشکال دوم به محقق عراقی اینه، شمایی که وجود رو داخل در طبیعت داخل در موضوع الله کردید، ما هم گفتیم موضوع الله طبیعی است، شما وجود رو داخل در موضوع الله کردید، اشکال اینه کدوم وجود داخل در موضوع الله؟ وجودی که دخیل در موضوع الله صلاته، آیا وجود ذهنی است یا وجود خارجی؟ یکی از این دوتا باید بوده باشه. این اشکالی که عرض میکنم برگرفته از یه فرمایشی که مرحوم اصفهانی دارن تو اون بحوثون فل اصولشون که قبلا یه اشاره بهش شده بود، موضوع الله اگر وجود بوده باشه کدوم وجود؟ وجود ذهنی یا وجود خارجی؟ مرحوم اصفهانی میفرمودن وجود ذهنی اگر بگید المماثل لا یقبل المماثل، وجود ذهنی هر یکی از مصادیقش غیر مصداق بعدیشه. شما الان یه وجود ذهنی صلات تو ذهنتون بیارین، بعد که دارید مینویسید جزوه رو دوباره بنویسید بگید تو ذهنتون وجود ذهنی بیارید، این وجود همون فرد قبلیه یه دوتاست؟ دوتا چه خصوصیتی دارن نسبت به هم دیگه؟ مماثل هستن، درسته؟ دو فردن از وجود ذهنی که مماثل هستن. خب اگر موضوع الله وجود ذهنی باشه، این وجود ذهنی با وجود ذهنی که بعدن شما تصور میکنید دوتا هم، درسته یا نه؟ دوتا مستاق برای وجود ذهنی میشن. خب المماثل لا یقبل المماثل، اینا دوتا مماثلن. اگر این مماثله، یعنی وجود ذهنی اول موضوع الله بوده باشه، دیگه رفت، این دومی وجود ذهنی دیگه ایه، این همون وجود ذهنی که موضوع الله بوده باشه نیست. چون وجود ذهنی اگر حقیقتشو بخواید تصور بکنید، حقیقتش هر مصداقی با مصداق دیگه جداست. اون وجود ذهنی که تو ذهن واضع بود تو ذهن شما نیست، وجود ذهنی که دیروز تو ذهن شما بود، وجود ذهنی که امروز تو ذهن شما هست نیست، وجود ذهنی که یه ثانیه قبل تو ذهن شما بود، بعد دوباره یه ثانیه بعدش یه وجود ذهنی دیگه، وجود ذهنی متفاوت میشه. ببینید پس المماثل لا یقبل المماثل، وجود ذهنی نمیتونه بوده باشه موضوع، نه بلا لوازم فاسد میاره. اما اگر گفتید که موضوع له وجود خارجیه، موضوع له وجود خارجیه، یعنی بحث کردید برای خود وجود خارجی، خب اشکالش این میشه وجود خارجی چطور میاد تو ذهن؟ شما موضوع له تو ذهن میخواد بیارید، ذهن و خارج مقابل هم هستن، درسته یا نه؟ ذهن و خارج مقابل هم هستن یا نه؟ ذهن مقابل خارج است. آیا ذهن وجود خارجی تو خودش میاره یا تصویرشو میاره؟ تصویرشو میاره. خود وجود خارجی میتونه بیاره تو خودش؟ نه. چرا؟ چون المقابل و لایقبل المقابل. مرحوم اصفهانی فهمن اگر وجود خارجی موضوع له بود، این وجود خارجی موضوع له تو ذهن شما نمیتونه بیاد، وجود خارجی موضوع له درون ذهن شما نمیتونه بیاد، لذا المقابل و لایقبل المقابل. پس موضوع له نه وجود ذهنیست نه وجود خارجی. نه. اشکال دوم. اشکال سوم به محقق عراقی، اشکال سوم اینه که اصلا تصویر یک وجود حقیقی سعی با الغاء خصوصیات تصویر غلطی از جهت فلسفی، حرف غلطیه. این وجود سعی که شما درست کردید مفهومیه، نه واقعا وجود بوده باشه. مفهوم وجوده. چرا؟ مگر اگر وجود حقیقی باشه میشه الغاء خصوصیات ازش کرد؟ شما میتونید از وجود حقیقی الغاء خصوصیات کنید؟ نمیتونید، چون متشخص به نفس ذاته. اگر وجود واقعا وجود حقیقی بوده باشه، وجود خارجی بوده باشه، میشید خصوصیتش ازش جدا بکنید؟ متشخص به نفس ذاته. وجود مفهومش میشه از خصوصیات القا بشه. اینی که شما درست کردید که گفتید وجود سعی، مفهوم وجود سعی است، مفهوم وجوده، خودش واقع وجود سعی نیست. وجود سعی اصطلاح، یه اشتباهی بگم اینو گاهی وقتا، اون اصطلاحات فلسفی رو میبینید محقق اصفهانی دقیق به کار میبره، ولی که محقق عراقی یا میرزا نهانی گاهی وقتا تو اصطلاحاتی که به کار میبرن مرحوم اصفهانی اشکال داره. یکی از این اشکالات این وجود سعیه. اصلا وقتی که شما میاد یک تصوری میکنید از وجود کلی، بعد الغاء خصوصیاتش رو میکنید، این وجود سعی که شما تصور کردید میشه مفهوم وجود، درست؟ واقع وجود نیست، مفهوم وجوده. اگر وجود وجود حقیقی بوده باشه معنا نداره وجود سعی، الا تو یه جا. به خاطرتون باشه تو مسائل، تو وقتی که عوالم وجود بیان میکنن، موجوداتی که در عالم عقوله، در عالم جبروته، میگن اینا وجودات سعیه. وجود سعی اصطلاحش مال اونجاست. اینی که شما دارید به کار می‌برید مفهوم وجوده. شما مفهوم وجود رو دارید به جاش چی می‌ذارید؟ دارید به جاش می‌ذارید وجود سعی. این اشتباه تو کلمه محقق عراقی هست. وجود سعی رو به کار بردن در حالی که واقعاً این مفهوم وجود است، نه وجود سعی. پس فرمایش محقق عراقی هم مورد قبول نیست، تعبیری که ایشون آوردن. به سه دلیل. اولا اصلا از نظر فلسفی قابل تصویر نیست وجود سعی که ایشون فرمودن، مفهوم الوجوده. ثانیا این که عرض کردیم اصلا نه وجود ذهنیش میتونه موضوع له بوده باشه، نه وجود خارجی، لأن المماثل لایقبل المماثل و المقابل لایقبل المقابل. ثالثا نقض میشه طبق مبنای خودشون. در مبنای شما محقق عراقی موضوع له طبیعت است نه وجود. این هم اشکال دیگه که اشکال اول بود که بحث کردم خدمتتون. پس نظریه محقق عراقی هم مثل نظریه مرحوم آخوند ظاهرا مورد قبول نباید بوده باشه. نظریه سوم، نظریه سوم نظر خود محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی یه ابداعی در بحث دارد و اون اینه که میان یک بحث رو باز میکنه که خلطها کنار بره، مغالطها کنار بره، بحث رو باز میکنن، میگن ما چهار نوع جامع میتونیم تصویر بکنیم. جامع اقسام مختلف داره. آقایونی که بحث میکنید میگید که آیا صلات صحیحی جامع دارد یا نه، یا صلات عمی جامعه دارد یا نه. جامعه چند قسمه؟ چهار قسمه. شما باید ببینید کدوم اقسام جامعه رو اراده کردید. وقتی نفی میکنید میگید جامع نداریم، کدوم قسم جامع رو دارید نفی میکنید؟ مثل های آخون دارن میگن بلا قول همی ما جامع نداریم، مثل های خویی میفهمن بلا قول صحیحی ما جامع نداریم. شما کدوم جامع رو دارید نفی میکنید؟ ما چهار نوع جامع داریم. بعدم یه نکته هم عرض بکنم، همه این چهار نوع جامع هر کدومشون که بوده باشه خودش میتونه موزون در بشه. حالا تا ببینیم چی میشه. مثلا جامعه اول جامعه ذاتی است، یعنی ذاتن تمام افراد مصداق و فرد این طبیعی واحد باشه، مثل یک مقوله واحدهی که بر افرادش صدق میکنه. جامعه ذاتی مثل انسان و افرادش، این بهش میگن جامعه ذاتی. فرض اول اینه که صلات جامعه ذاتی داشته باشد، یعنی مثل ماهیت انسان که افراد داره صلات هم اینجور بوده باشه، یک جامعه ذاتی بوده باشه داشته باشه. ببینید لازم نیست حتما جامعه ذاتیش هم بسیط باشه و مرکب باشه، اشکال نداره. مگر انسان جامعه ذاتیش مرکب نیست؟ جنس توش هست، فصلم توش هست. میگیم که خود صلات هم یک جامعه ذاتی داشته باشه. این فرض اوله. مرحوم اصفهانی فرض رو در موردش صحبت میکنن و میگن این مردوده. حالا برسیم ببینیم چی میشه. فرض دوم اینه که صلات جامع عنوانی داشته باشه، مثل عنوان نهی عن الفحشاء و المنکر که حالا بعد صحبتشون میکنیم. فرض سوم اینه که صلات جامع اعتباری داشته باشه که حالا بعد اینا بحثشون میکنیم. و فرض چهارم جامع ترکیبیه. پس جامع یا ذاتی است یا عنوانی است یا اصلا جامع جامع اعتباری حقیقی نیست، یه عنوان اعتباری گذاشتید برای اینکه اشاره کنید به افراد صلات، یا جامع جامع ترکیبیه. جامع ترکیبی هم یه فرض دیگه یه که میتونید برای جامع تصور کنید. اما جامع ذاتی، محقق اصفهانی میفرمان صلات نه افراد صحیحش نه افراد اعمش هیچ کدوم جامعه ذاتی نداره. این دیگه مسلم مسلم. یعنی چه قائل به قول صحیح بشید چه قائل به قول اعم بشید، برای صلات جامعه ذاتی نمیتونید داشته باشید. جامعه ذاتی مثل طبیعت انسان بود و افراد انسان، صلات یه همچی جامعه ای نداره، جامعه ذاتی نداره. صلات مجموعه است مرکب از مقولات متباینه، یک ترکیبی از مقولات متباینه. وقتی ترکیبی شد از مقولات متباینه ماهیت واحده نمیتونه داشته باشه، ماهیت نوعیه نمیتونه داشته باشه. ماهیت نوعیه میشه جامعه ذاتی مرکب از جنس و فرد. صلات چه افراد صحیحش چه افراد همش هیچ کدوم ماهیت نوعیه نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چون مقولات متباینن. وقتی گفتیم مقولات متباینن نمیتونن افراد ذاتی داشته باشن، ماهیات مختلف دیگه یک جامعه ذاتی نداره. نسبت به هم دیگه هم جنس و فصل نیستن که یه نوع تشکیل بدن. اگر اینجوری بود که میگفتیم مثلا یکیشون مثلا از قبیله جوهر جنسیه، یکیشون جوهر مثلا فصلیه، اگر اینجور بود باز میگفتیم میتونن با هم ترکیب بشن یک ماهیت نوعی واحده و یک طبیعت رو دست ما بدن. اما در صلات اینجور نیست، ماهیت عرضیه، یه مقوله بالا سرشون ندارن که بشه ماهیت واحده. مثلا ما عرض کردم کیف مسموعه، کیف نفسانیه، مقوله وضعه، این مقولات مختلف که در نماز هست. پس بنابراین جامعه ذاتی بر افراد صلات صحیحه و افراد اعم هیچ کدوم وجود نداره. این از این. میرسیم به جامعه عنوانی.
جامعه ذاتی خود انسان هم افرادش رو بیرون کم و کیف و عین و
این پسیم که داخل در ذاتش نیستن. ببینید افراد انسان یک ذاتیاتی دارن، یک عوارض شخصیهی دارن. اون کم و کیف نسبت به افراد انسان چیه؟ عوارض شخصیه. جامعه ذاتی افراد انسان، انسان ماهیت انسانیته. ببینید جامعه ذاتیش ماهیت انسانی اون عوارض مشخصن که خارج از ذاتن، اما افراد انسان همه جامعه ذاتی دارن، عوارض مشخصه هم دارن مسلمه. تمام ماهیاتی که جامعه ذاتی دارن عوارض مشخصه باید داشته باشن. عوارض مشخصه در تمام ماهیاتی که جامعه ذاتی دارن هست، این حرفی توش نیست. منتها جامعه ذاتیشون چیه؟ اون ماهیت نوعیه هست، این عوارض مشخصه خارج از ذاتشونه. وجود عوارض مشخصه ضرر ماهیت نوعیه نمیزنه، در این حال که ماهیت انسانیت داره مقولات مختلف فرضی هم داره، اما اون خارج از ذاتش هم. پس جامعه ذاتی نیست. بریم سراغ جامعه عنوانی انشاءالله فردا. سلام علیکم.